الشام على غلوب الكلم لأهدية التاريخ الأمام من المقام الأقدم. صلى الله على ممد الحمم من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقبم محمد وعلى آله وسلم. عبارت را ملاحظه می فرمایید در کتاب و به عبارت دیگر صورت هر حیوان ناطق در آخرت نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیاست و ملکات نفس مواد صور برزخی هم و به تعبیر شریف صدر المتعلهین در شواهد ربوبیه الاعمال مستتبعتون للملکات فی الدنیا به وجه و الملکات مستتبعتون للاعمال فی الاخرت به وجه. در ادامه بحث‌های جلسات قبل حدیث شریف حضرت امام صادق سلام الله علیه مطرح شد و اون فرمایش این بود که حیوانات در بیرون از انسان اینها صور تمثلات اخلاق انسان های هم که وقتی اخلاق انسان در خارج صورت پیدا بکنه به شکل حیوانات در میان که مرحوم جناب صدر المتعلهین رحمت الله علیه در جلد نهم اسفار می فرماید که انسان که در خواب حیوانات را به خواب می بیند کدام یک از حیوان مناسبه با کدام از اوصاف اوست، هر وصفی که دارد این اوصافش خودش را در موطن خواب به یک صورتی نشون میدهد. قوه خیال اون وصفش را صورتش را صورتگری میکنه و لذا اوصاف نفسی شخص در هنگام انصرافش از این نشه و از این بدن به صور و اشکالی در میان. این اشکال یا اشکال مدهشن که او را دهشتش میدهن میترسانن، ایشون از اون اشکال میترسن و یا اشکالی هستن که به او لذت میدهن، ایشون از اون صور لذت میبرن. معلوم میشود که اون صور و اشکال صور حسنات و صفات ممدوحه بیش دوانده در جان شخص هم که نه اون حیوانات از بیرون در جان شخص می آیند تا اینکه بین اون صور و جان شخص وحدت عددی باشه و نه اون چه که در جان خودش از زیبایی ها مشاهده می کند از بیرون برای او آمده، در هر دو صورتش مهمان سفره خودشه، مهمان کاشته هایشه، مهمان اعمال خودشه. بعد دیگه طبق این مبنا به عرض محضر رسوندیم که در مورد حیوانات بیرونی خیلی بحث نمیخواد که آیا اینها قیامت محشور میشوند یا نه، این سگ الان مرده، این پلنگ مرده، این گاو مرده، این چارپا مرده، آیا اینها هم در زلزله قیامت محشور میشوند و اخرجت الارض و اثقالها، که بگیم زمین تمام سنگینی های خودش را بیرون میریزد، اینها را هم بیرون بریزد و قیامت که برپا میشود و اینها هم در قیامت بیایند و حشر پیدا کنند، محشور بشن یا نه. خیلی عرض کردیم که نیاز به این بحث ندارید، چه به کار شما میاد اولا و ثانیاً وقتی اون مبنای تجرد برزخی نفس حیوانی که درست بشه، حالا به یک معنا اونها هم برای خودشون در این نظام هستی باقی و برقرارن، از بین رفتنی نیستن. این حیوان از دنیا رفته، ایشون هم دارای نفسیه بنابر قول محکم فلسفه، که نفس ایشون به سرحد تجرد وهم خیاله، ایشون هم میبینی یه قوهی داره، یه نفسی دارد که در اون قوه و نفسش دشمنی ها رو میفهمد، دوستی ها رو میفهمد، میبیند، راه میرود، میچشد، میخورد، با هم نوعان خودش مطابق با زبان خودش حرف میزنن. حالا بیایید در این طرف، این انسان هایی که فقط یک عمر کارشون بخور بخوره و مفت گشتن است، فقط با چشم میبینن، با گوش میشنون، با دهان میخورن، شب خواب دارن، روز بر میخیزن، راه میرن، میچرن، منتها چریدن اون حیوان علف است، چریدن این یکی در این مسائل متعارف. چطور میفرمایید که اینها باقی باشن؟ اصلش، اون اصل فلسفیش اینه که وقتی نفس به سرحد تجرد برسد باقی و برقراره، برخلاف نفس نبات. این درخت هم نفس داره، این بوته هم نفس داره، این برنج بالا آمده هم نفس داره، اما اون نفسش نباتیه. نفس نباتی رو میفرماین منتبع در ماده است، دیگه همپای با اون تراشیدنش، قطع کردن این درخت، اون نفسش دیگه نفس به اون معنا نیست که در ذهن شما مثلا تصویر میشه که در درس ها برز محضر عزیزان عرض کردیم. این همپای با تسرم زمانی و همپای با بریده شدن این درخت، خشک شدن این درخت، اینها اون نفس نباتیشم که یک قوهی بود در ایشون فقط رشدش میداد، دیگه اون نفس هم منقطع میشه، اون نفس باقی و برقرار نیست. اما نفس این سگ چرا باقی و برقرار نباشه؟ این نفس حیوانیه، این در سرحد تجرد داره. این سگ میبینید با یه سگ دیگر انس میگیره، اون سگ دیگر رو باش دشمنه، دم منزل وایستاده، تو که صاحب منزلی برای تو پارس نمی کنه، خیلی هم میاد با تو مهنوسه، خیلی هم با تو ملاتفت داره و حتی گاهی هم اگر کتکش هم بزنی میبینی که اونچنان بهت احترام میکنه که اصلا دست بلند نمی کنه. اصلا اینها داله بر تجرد نفسشونه. حالا یک نفر غیر داره میاد، چطور پارس میکنه؟ نصف شب دوز میخواد به منزل بیاد چطور؟ اون موقع دیگه خودکشی داره میکنه. خب حالا فرق بین این حیوان با اونایی هم که در اجتماع از مردم عموم، مثلا فرض اینها میفهد کارشون شبان روز خوردن، گشتن است و نگاه کردن، رفتن، دشمنی هاست، کینه هاست، دوستی هاست، فرقشون چیه؟ هر دوتا حیوان هم کمی باقی برقرار است، نفسش در نظام هستی، هم نفس این حیوان باقی برقراره، هم نفس اون حیوان باقی برقراره که حیوان ناطق، منتها با این تفاوت که اون حیوان نفسش باقی و برقرار هست، اما نفس او چون مکلف نبود در این نشه، به سرحد عقل نرسیده بود که از او تعبیر نکردیم به انسان و قوهی در او به وجود نیامده به نام قوه عقل، مکلف نبود، تکلیف به نماز روزه نداشت، تکلیف به اعمال عبادی نداشت، ولذا در اونجا باشد باقی و برقرار است نفس این سگ، نفس این چارپا، نفس این حیوان باقیه، چون به سرحد تجرده. بعد اصل داریم که هر موجودی که مجرد هست ولو به تجرد برزخی، این موجود باقی میمونه، این موجود زوال پذیر نیست، نابود شدنی نیست، این دیگه هست که هست، منتها در حد تجرد برزخی است، دیگه سر حد تجرد عقلی البته نیست. ولی این هم از این که حشر پیدا بکنن بهشت توشون باشه جهنم مطرح باشه، نخیر، بهشت و جهنم مطرح نیست. چرا بهشت و جهنم مطرح نیست؟ برای اینکه اون برای ثواب و عقابه، اون برای جزای اعمال خوشه و جزای اعمال ناخوشه، و این حیوانات که بنده خدا عقل نداشتن که کسی اینها را معاقبشون کنه، که بله اینها که عقل ندارن که کسی اینها را تعقیب کنه، تعقیب عقلانی ندارن اینها. حالا یه شغالی اومده، روبایی اومده، از لونه یک کسی مرغ رو گرفته فرار کرده، بعد بگیم فردا بریم دستگیرش کنیم بیاریم اینو اعدامش کنیم، چرا مرغ رو اعدام کردیشون؟ اینها نداره. پس از این جهت بحث روشنه، اونها رو بفرمایید باقی هن یا برقرارن، البته هستن، منتها ربطی به حشر قیامت، بهشت، جهنم، جزا، ثواب، اعمال اینها نخیر، اینها توشون نیست، همونطوری که میفرمایید اینجا مکلف نیست. مهم این است که آیه ازل وحوش و حشرت را که میفرماید، چون الان مهمترین آیه ای که در قرآن است دال بر حشر حیواناته، که شما از ظاهر این آیه بخواید استفاده بکنید که آیا این حیوانات در جنگل و بیابان و بیشه اینها هم باید محشور بشون، چون قرآن داره ازل وحوش و حشرت. مهمترین آیهش همین آیه است که الان اینجا اومده در همین صفحه، بله، که کریمه ازل وحوش و حشرت سوره تکبیر قرآن کریم، این مهمترین آیهش است. عرض کردیم که محور بحث این آیه را باید از مدار حیوانات وحشی در بیابان و جنگل انصراف داد، اون بحث رو رها بفرمایید. اون بحث از جنبه فلسفی درسته، قرآن کتاب فلسفی نیست که بیاد بنشینه مباحث فلسفی رو طرح کنه، قرآن کتاب انسانسازیه، قرآن کتابیست مأموریت داره انسان بسازه، چون کتاب انسانسازی هست در مقام انزال قرآن برای حیوانات در جنگل و بیابان نازل نشده و به همین دلیل هیچ یک از حیوانات جنگلی مأمور به شناخت قرآن نیستن، بلکه این برای من و شمای انسان که قوه و استعداد برای رسیدن به کمالات عقلانی رو داریم، چون برای ما نازل شده است، باید لطف بفرمایید اول تا آخر قرآن رو در خودتون پیاده بفرمایید، اصلا کاری به بیرون نداشته باشید، اول تا آخر قرآن. سؤال که خیلی هم مسئله است در مقام شناخت قرآن، که ما از همین اول که قرآن رو شروع کردیم میبینیم که خیلی حرف از بیرونه، حرف از آسمون هاست، حرف از زمینه، حرف از ستارگانه، حرف از خورشید و ماه، حرف از حیواناته، و چقدر آیات قرآن در این رابطه ها داریم، حرف از کوه هاست، حرف از معادنه، حرف از دریا هاست و حرف از اونی که در دریاها به وجود آمده است، حرف از آسمونها و زمینه، بله، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و مشابه این آیات فراوان. اینها خیلی از آیات قرآن رو هم تشکیل میده. ما با این گونه آیات چه کنیم؟ ظواهر این آیات مربوط به مجموعه نظام هستیه و حال این که قرآن برای ما نازل شده، خودشون هم فرمودن انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ما این قرآن رو به آسمون ها عرضه کردیم، به زمین عرضه کردیم، به کوه ها عرضه کردیم، اینها همه ابا کردن، گفتن ما طاقت حملشو نداریم. ایشون دستورالعمل هایی داره، دستورالعمل هاش برای ما سنگینه، ما قدرتشو نداریم. چرا؟ برای اینکه ایشون دستورالعمل هاش همش عقلانیه و ما عاقل نیستیم، ما به سرحد تعقل نرسیدیم. فقط در اینجا فرشتگان رو نفرمود، برای اینکه اونها از مدار تکلیف بیرونن، فوق تکلیفن، در مقام نقص نیستن. از فرشته ها که تنزل بفرمایید در ما سوالله، آسمون ها و زمین نقص وجودی دارن، منتها نقص به چه معنا هست دیگه همونیست که در درس ها داریم میگذرونیم. حیوانات نقص دارن، جمادات نقص دارن، نباتات نقص دارن، انسان ها ناقصن. اونجاهایی که حرف نقص به میان آمده است، خداوند اونجا قرآن رو عرضه کرده. هر کسی از ناقصین میخواهید بیایید این کتاب رو بگیرید، کتاب دستورالعمل، خودتون رو بسازید، بفرمایید. عرضنا الامانته، ما عرضه کردیم، آوردیم در معرض گذاشتیم، گفتیم بفرمایید، هر کسی از ناقص ها میخواد حملش کنه بفرمایید. فابین ان یحملنا، همه گفتن آقا جان ما طاقتشون هست. ایشون یک برنامه های سنگینی داره، یه دستورالعمل های عجیبی داره برای ساختن، ما قدرت حملشو نداریم، چون اون قوهی که ایشون میخواد تا حملش بکنن به نام جناب عقل، ما او رو نداریم. و حمله هل انسان حملش کرده، انهو کان ظلومن جهولا. حالا راجع به ظلوم جهول الان نباید وارد بشیم، چون خیلی با اینجا کار نداریم، باید برگردیم دنبال حرفمون. فقط جنابالی انسان تن به قرآن دادی، عرض کردی به پیشگاه حق که آقا جان ما اینو حملش میکنیم. بعد این کلمه حمله تا میاد در اسم فاعلیش میشه حامل، در زن میشود حامله، درست؟ حمله غیر از حمله، حمله با حمله، درست از جنبه ماده ایشون هر دوتا هی و میمولام هستن، حمله با هی جیمی، اما اگر حمله باشه، حمله که بعد میگیم فلانی مثلا دیگه جسارت کلمه است دیگه، مهم نیست، حماله. این چیه؟ این حمال از حمله است که بار رو روی دوش میگذاره. اگر انسان بار سنگینی رو در بیرون از جان خودش، در بیرون از جسم خودش روی دوش بگذارد، بار سنگینه، مثل که کارگر عزیزی که در مثلا بر کارخانه برنج میذاره روی دوشش، این الان از ماده حمله است که بار از بیرونه، بار از درون نیست. اما مادر را، مادر نازنین را میفرمایید همه ما رو مادر حمل کرده، اون باری که در درون باشه، انسان او رو از درون حملش کند، اونجا رو میفرماید عرب حملهو، این شخص این بار را، این متاع را، این شی را حملهو، این رو حملش کرده، مثل این که مادر حملت طفل، که دارد طفل رو حمل میکند، این حمل در درونه، این هم در درونه. ولذا مادر رو میفرمایید حامله، حاملهی که از ماده حمله باشه. تمام آسمون ها و زمین را، ما این قرآن رو عرضه کردیم، گفتیم اینو بیارید بخورید جان شما بشه، حملش کنید، گفتن آقا جان ما قدرت خوردنشو نداریم، چون اون قوهی که، اون دهنی که باید این قرآن رو به عنوان یک غذا بگیره و هضمش کنه و بخوره و بشود، اون دهن رو ما نداریم. آسمان گفتن ما اون دهن رو نداریم، زمین گفته ما اون دهن رو نداریم، ما تا نمیدیم اصلا قوهش رو نداریم. مثل اینکه شما یه غذایی رو مثلا
که الان طفل کودک شیرخواره در تحت پستان تازه دو روز به دنیا آمده، به تعبیر خودمون میگیم نینی چله، این پسر را، این دختر تازه به دنیا آمده را حالا بیای بروی یک بره رو براش بریان کنی و بیاری بذاری تو دهنش، ایشون الان طاقت حمل این غذا رو نداره، چون اون قوهی که اون دهنی که باید این غذا را هضمش کند، بگیرد، جذبش کند، خونش کنه، ایشون فعلا نداره. این الان برش تحمیله، این میشود اکتساب. توجه داشت برز من، این میشود اکتساب. ولذا آسمون ها و زمین عرضه داشتن فعبین ان یحملنها، ما طاقت حمل این بار رو نداریم که اگر خدا بخواهد به زور روی دوش اونها بگذارد، این میشه اکتساب. و خداوند هرگز کار اکتسابی روی بندگان انجام نمیده. یا عملی که مطابق با طبع موجودات نباشه و بذاره به زور روی دوششون، انجام نمیده. اما جنابالی انسان اومدی جلو، عرض کردی پروردگارا این یک دونه غذا رو بنده میخورمش، چشم، بله من حملش میکنم. حمل میکنم یعنی چی؟ حمل قرار شد یه امر درونی باشه، امر بیرونی نباشه. قرار نیست که بریم این قرآن رو بخریم از کتاب فروشی بیاریم بذاریم تاخچه و بخونیم و بعد. این مثل این است که آدم بره قرآن رو بخره بیاره روی دوشش بذاره، مثل این که قرآن به سر شب 21 اینها، این قرآن به سر است، این از ماده حمله است نه از ماده حمله، این از ماده حمله است. بعد قرآن میذارد روی سرش حمل میکنه، یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت میشینه، البته سختی داره، خستم میشه، اما این خستگیش از باب بار از بیرونه نه بار از درون. این الان حمل القرآن. نه خیر، انسان با خداوند عهد نکرد که قرآن را حمله او، قرآن را حمل بکند به اون معنایی که یک حمال مثلا یک بله کیسه برنج روی دوشش میذاره. نه خیر، بلکه خودش به خداوند عرض کرد من حمله، من حملش. اگر اینه باید قرآن بیاد بره تو، بیرون قرآن نمیشه. هر کجا دیدیم بیرون قرآن است، نه خیر، ما حامل قرآن نیستیم. بله اگر حامل به معنای حمله باشه بله، اما حامل به معنای حمله، نه خیر. انسان اومده گفت ما اینا حملش میکنیم، این معلوم می شود که قوه در انسان است که این قوه قدرت حمل و کشش این غذای سنگین الهی رو داره. این لقمه خیلی عظیم دهن باز کرد، این لقمه رو از ماورای طبیعت گرفته، انا انزلناه فی لیلت القدر، این قوه دهن باز می کنه. قلب وسیع جناب خاتم انبیا دهن باز کرده، ما این کتاب رو میگیریم، ما این حقایق رو میگیریم، من او رو در خودم جا میدهم، من او رو در خودم جا میدهم. و حمله الانسان، حالا درست شده. اگر انسان قوهی داشته باشد که این قوه قدرت کشش و هضم یک نوع غذایی رو که برای دیگران سخت است او داشته باشد، اگر این غذا رو بگیره و بیاره جانش بکند، آیا این تحمیل بر نفسه؟ این تحمیل بر نفس نیست. ولذا قرآن برای ماها به صورت کسب است نه اکتساب. قرآن، تنزل قرآن برای انسان به صورت کسب است نه اکتساب. اگر قرآن بر فرشته ها هم نازل می شد اکتسابی بود، اگر قرآن بر کوها هم نازل میشد اکتسابی بود. این انزال انزال کسبی نبود، انزال اکتسابیه. چرا؟ چون اینا قدرت حملشو نداشتن، خدا یک باری رو بیجا العیاذ بالله گذاشته روی دوش اینها، این میشود اکتساب. انسان که حملش کرده است و خداوندم که انا انزلنا و فی لیلت القدر فرمود، معلوم میشود که این کسبیه، اکتسابی نیست. ولذا فرمودن قرآن فطری انسانه، قرآن فطری انسانه، یعنی طبع انسان، اون سرشت آدم، اون بافت درونی انسان این کتاب رو میخواد. اون بافت درونی نظام هستی این کتاب رو میخواد. بافت درونی آدم این کتاب رو میخواد که اگر من و تو آدم نمی بودیم، البته این لقمه غذا در نشأه طبیعت نمی آمد. این لقمه غذا، حالا این قرآن وسیعه، منتها این رو تا لقمه لقمهش کنن، چون گفتن که لقمه مردان نشاید که به خورده طفل داد. بله، بخوای یه لقمه ای که مرد بزرگ جنابالی میشینی کنار سفره و لقمه برمیداری میذاری تو دهن مبارک، اینو بخوای که بذاری با همین لقمه بذاری در دهن یه کودکی، نمیشه. غذای مردان را نمیشه به خورده طفل داد مگر اینکه ریز ریزش کنی. میای یه قاشق کوچیکتر میگیری و بله دیگه، از قاشق غذاخوری که نه، قاشق مرباخوری هم نه، این هنوز کودک، مرباخوری هم هنوز زیاده. یک قاشق چایخوری مثلا کوچلو، اینو یواش یواش این لقمه رو میذاری تو دهنش. این یک قرآن است، تورات و انجیل و زبور و صحف و تمام کتب انبیا همه یک کتاب هم. همه همین قرآن هم. منتها این قرآن لقمه درشته، این رو خداوند ریز ریزش کرده، با قاشق مرباخوری داده به دهنشون، اسمشون رو گذاشته تورات. یه وقتی با یه قاشق دیگر مرباخوری اسمشو گذاشته انجیل، و یه وقتی هم با زبور، یه وقتی با صحف. این الان یه همین قرآنه، همین قرآن. این قرآن تیکه تیکه شده، یه مقداری تنزل یافترشو به دهنشون دادن تا جان قوی بشه، تا مردم بیان، تا حقیقت پیغمبر اکرم بیان، تا کسانی مثل امیرالمؤمنین برخیزن، تا جانی مثل صدیقه طاهره بیاید. این جان خیلی قویه، اینو بخوایی که در این جان به این دهن این غذا را کوچکش کنی و مثل اینکه یک آدم بزرگ را شما دعوت بفرمایید سر سفره خودتون، براش غذا بیارید به اندازه یک دیس، بعدم یک قاشق چایخوری بغلش، آقا این قاشق شماست برای خوردن. آخه این آقا، این قاشق با این غذا با دهن من، اینها با هم مناسبت داره؟ شما اینجور میفرمایید؟ خدا تو ما رو دعوت کردی روی سفره من، من خاتم انبیا، اونی که فرمود اوتی تو جوامع الکرم، اونی که فرمود خصصت تو به فاتحه الکتاب و خواتیم البقره، اونی که میفرماد لقمه دهن من سوره حمد است، بسم الله الرحمن الرحیم تا ولد زالین. اینجا رو که دیگه نمیشه بیای کوچیک کوچیکش کنی به دهن بدی، نه خیر، اینجا رو یک سره بده به این دهن. رضا امام مجتبی سلام الله علیه فرمود چون خداوند جان پیغمبر ما را و جد ما را وسیع ترین ظرف یافته است، قرآن را به او داده، قرآن را یک سرم داده. اما ببین جان را، نه خیر، مقام تنزیل مال پیغمبر نیست، مقام انزال مال پیغمبره. پیغمبر وقتی میخواد خودش بگیره از بالا، اون تمام لقمه رو میگیره. انا انزلناه فی لیلت القدر، اون یک سره را، اون جمعی را، اون مقام بساطت غیر متناهیه را یک سره میگیره. بعد وقتی میخواد بیاد به خورد این طفلهای امت بره بده، چون لقمه مردان نشاید که به خورد طفل داد، حالا اینجا در ظرف 23 سال و یه جنگ بشه، یه واقعی پیش بیاد، یه چیزی بشه، دوتا آیه رو بیارید، یه چای خوری بیارید، ولی یه مربا خوری بیارید، این دیگه اینجا 23 سال طول کشیده. این 23 سال مال خاتم انبیا نیست، ایشون اینو نمیخواد، این مال مردمه، مال جناب حضرت ایشون انا انزلناه فی لیلت القدره، مال حضرت صدیقه انا انزلناه فی لیلت القدره، مال حضرت امیرالمؤمنین انا انزلناه فی لیلت القدره. اما من و شما و این مردم حجاز و عرب و بندگان خدا صبح تا غروب تو بیابونن دارن کسب و کار میکنن، مگه اینو میشه تو لقمه بدی به اون درشتی؟ اینو باید کوچکش کنی بیاد اینجا و به صورت یه آیه بشه و 5 تا 10 تا کلمه داشته باشه و ابتدا داشته و آخر داشته باشه، صوت باشه و گوش بشنوه و زبان هم بگوید، و بعد اینجوری بیاد اینجور خورد خورد جان رو به دبا بردم پیغمبر، تا این خورد خورد این کودکان را، بله، تا یواش یواش اینها را بپرورانه. این میشود حمل قرآن، این میشود حمل قرآن. حالا این قرآن محمدی صلی الله علیه و آله و سلم این قرآن من و شما نیست؟ چرا؟ عنایت بفرمایید، این قرآن من و شما هم هست، منتها اون جان قوی بود، یک سره گرفته، من و شما یواش یواش میگیریم، باید برویم جلو. اون جانی که عبارات را، اون جانی که یک بارگی این حقایق را گرفت، اسم اون جان رو میگذاریم نفس مکتفی. اسم اون جان رو میگذاریم نفس مکتفی، یعنی نفسی است که حقایق رو میگیره، نیاز نیست که از بیرون کسی تو گوشش بخونه، مدرسهش ببره، دستشو بگیره، قلم بهش بده، بگه استاد ببینه در مسیر راه، اینجوری نه. نفوس مکتبی حقایق ملکوتیه رو میگیرن در جانشون، نیاز به کمک از خارج ندارن، بی نیازن، ولذا نفسشون چون بی نیاز از خارج است، از استاد است که به غمزه مسئله آموزه، صد مدرس میشود، این جان رو میفرماین جان مکتفی، نفس مکتفی. حالا این معاصر جلد یک، اون لطیفه‌ای که راجع به نفس مکتفی و نفس مستکفی است، نگاه بفرمایید. نفس مکتفی وقتی تعریف میشه، جانی که حقایق و اسرار عقلانی نظام هستی همه رو بگیره، اما هیچ احتیاج به بیرون نداشته باشه، کلاس بره، مدرسه بره، فلسفه بخونه، عرفان نظری بخونه، اینها نه خیر، اینها نه. هوالذی بعث فی الامیین رسولا، این امیین اینها همه مستکفی هست، اینها رو بهش قرآن میفرماد که شما بروید پیش پیغمبر، ایشون تو گوش شما بخونه، یواش یواش برای شما لقمه رو خورد خورد کنه به دهنتون بده. اینها نفوس مستکفی هست، اینها نقص دارن، اینها اونجور قوی نیستن که حقایق رو بگیرند و بدون استاد، بدون کتاب، بدون مسیر، بدون سیر و سلوک. ولذا انبیا را نمی فرمایید اینها سیر و سلوک متعارف دارن، آخه سیر نقص است. کسی نفرماید انبیا سیر و سلوک دارن، انبیا سیر و سلوک ندارن، سیر کردن، سیر و سلوک متعارفی که ما میگیم، اینها نقصه. اینجا استاد میخواد، اینجا باید بره در مکتب خونه، اینجا باید بره کتاب بخونه، اینجا باید بره از استاد حرف بشنه تا یواش یواش به این. نخیر، انبیا اینجوری سیر سلوک ندارن، انبیا و ائمه مقامشون فوق حدس است تا چه برسد به تفکر. ولذا حق نداریم بگیم که امام صادق یک متفکر عجیبیه، تفکر نفس است، تفکر نفسه، این به جان کندنه. اون میفرمان نفوس مکتفی بدون جان کندن میگیر. انا انزلناه فی لیلت القدر، داشته باشی فرمایشات را، بعد مینشینه تو توجه عرفانی. بله، مینشینه در توجه عرفانی، یه وقتی میبینه که صفحه جان باز شده، حقایق سرازیر شده، منتها تا به توجه عرفانی سالک بنشیند، باید قبل از او زمینه بگیره، باید در تحت تربیت مربی باشه که تا آینه جان رو صاف بکنن، زلالش بدن، سیغلیش بکنن، بعد حالا این آینه جان به طرف ملکوت عالم میشه، اسرار نظام وجودی حق به صورت الله و نور السماوات والارض در این جان تابش میکنه، بعد خودش حالا میبینه که عجب، حالا باز میشه، حالا باز میشه. بله، نگاه بفرمایید آقا جان، یک خواب را خیلی مختنم بشماری، یک نو خواب را خیلی مختنم بشماری. خداوند چون خودش بی نیاز مطلق است، لا تأخذه سنتون ولا نو، ما ها گرفتاریم دیگه، بیچاره این ماها، ما رو خواب و نوم، سنه و نوم میگیره، سنه پینگی، جریر آدم در حال نشسته، مثل بله دقت داشته باشید برزم، مثل شما عزیزانی که پای منبر رو میشینی، بله که این خوابیدن پای منبر خیلی خیلی شیرینه، منتها دیگه نمیدونم تو بین شما شکارچی هستن که از این خواب شکار کنن؟ تو بین شماها و ماها شکارچی هستیم که از این خواب شکار کنیم؟ این یک. که اگر اینجا الان نشستید من رو نگاه میکنید، یه وقتی میبینید چشمتون خواب میره، بله، یه وقتی میبینید که کله میفته جلو. اینو عرب میفرماید سینه، سینه. بله، خدام دیگه دو چشمی نظام هستی رو نگاه میکنن. منتها اینه یعنی چه؟ دیگه بحث سنگین میخواد. الان به همین الفاظ متعارف، حرفای بالاتر هست، منتها الان همین اندازه. خدام دیگه با دو تا چشم نظام هستی رو نگاه میفرماید ان الله سمیع بصیر، با دو تا گوشم میشنوه، بله میشنود و میبیند. این دو تا که الان شما از شنیدن و از دیدن که منصرف بشید، میگه فلانی خوابیده. از شنیدن و از دیدن منصرف که شدید، میگیم فلانی خوابیده. خداوند خواب نداره. همینجور که دو چشمی نظام هستی نگاه بکند، یه وقتی ببینیم کله خودم افتاده به جلو، ولی خوابش گرفته نه، بیفته به عقب. حالا بعضی الان تو جلسه، ولی وقتی معمولا در جلسه، بله، چرته، ما میگیم چرت، عرب میفرماید سینه، یا میگیم پینگی. معمولا در منبرها کله به جلو میفته، مگر اونایی که پشت میدن، بله، اینا کله هاشون عقب میره، اونا عقب میره. اگر در حال نشسته سر در هنگامی که چشم و گوش از کار بیفته کله عقب بره، اسمشو عرب میفرماید نو. بله، نه خداوند پشت به جایی میده که کلهش به عقب بره، نه همینجور که سیخ باشده نظام هستی رو در اداره است کلهش به جلو. لا تأخذه سنتون ولا نوم. این را در حقیقت خوابی که این را عزیز من اونی که طبع نظام هستی برای ما به عنوان خواب و سنه مسخر فرمود، چیزی را که حق به انسان بدهد، معمولا برای انسان طول شکار، طول شکار. الان جناب عالی اگر نخوابی و حالا چه سر بیاد به جلو سر بره به عقب، ما الان هر دوتاش میگیم فلانی خوابیده. هم کسی سر بیاد جلو میگیم خوابید، هم کسی سر بره عقب میگیم خوابید. من تا یه لفظی هم داریم میگیم آقا چرت میزنه، اونی که سر به عقب میندازه میگیم خوابید. این خوبه، این تعددش خوبه. ببینید خداوند یه چیزی رو بر جنابالی مسلط فرمود که عنایت داشته باشید، برزن دقیق بشید. آقا من تا اینو نمیگم برای اینکه از این بعد بگی بله حالا پس خیلی خوب شده، پای منبر آقایون خیلی خوبه. بله، زمینه‌ای که دارم عرض میکنم، به عرض به نکته توجه بفرمایید، ببخشید که جسارت میکنم. این لحظه که الان جنابالی نشسته ای در صدد فهم معارف هستی و میخوایی که حرف گوینده رو با دقت گوش کنی، انسان هستی که خسته بود، نخوابیده است، گرفتار. این یک راننده است. این ای راننده که در حال رانندگی هست، ایشون که واقعا نیومد اینجا بگه که من میخوام استراحت کنم، که میگه من میخوام در کار باشم، میگه من میخوام در کار باشم. جناب عالی هم که میای پای منبر، میگه من میخوام برم حرف گوش کنم، من میخوام برم کار کنم. منتها یه وقتی میبینید که ناخودآگاه از دستتون در میره. اینی که در هنگام کار به انسان روی میآورد، معمولا خداوند همون طوری که چشم را، چشم ظاهری را در حال دیدن طول شکار شما قرار میدهد، اگر آمد این لحظه این چشم ظاهری از کار افتاد و این دیدن ظاهری انجام نمیشه، معلوم میشه اون خوابم طول شکار شماست، معلوم میشه این خوابم طول شکار شماست. خیلی عجیبه. و حالا خیلی عجیبه و میبینی که به یک اینطوری کردن یه معراج رفت و آمد. تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد. بله بله، اینطور سری. خیلی عجیب، خیلی عوالم طی میکنه. اونهایی که اهل کارن، اهل شکارن، چطور الان چشمت تا میبینی که عنایت بفرما میروی بیرون، تا باز میکنی این پرده کرکره را، تا زدی بالا کهکشان رو دیدی. از اینجا تا کهکشان چقدر راهه؟ از اینجا تا کهکشان چقدر راهه؟ میلیارد ها به توانه، شاید میلیارد ها، چقدر راهه؟ از اینجا تا ستاره شعرهای یمانی چقدر راهه؟ چطور می شود که این چشم مادی، این چشم طبیعی، نفس ناطقه به واسطه این آلت شکار تا پرده رو کنار زد زمان نداره بگیم، میگیم یک چشم به هم زدن، یک چشم به هم زدن تا باز کرد میبینی کهکشان رو دیده، از اینجا تا اونجا سیر شده. حالا بیاید در مقام دیدن، در آقایون در ریاضیات میفرمایید که این دیدن بالاخره نمیشه ای آقا، یا باید این نور از این چشم بیاد بخوره در اون خارج، اون شیء رو روشن کنه که بعد شما ببینیدش، یا نه خیر باید از اون شیء خارج جرقه و تلعلو نور بیاد به چشم ما و دیدن حاصل بشه. بالاخره در دیدن نور مطرحه، یا باید از این بصر خارج بشه بخوره به اون شیء دیده شده، یا از اون شیئی که میبینید از اونجا بیاد بخوره به اینجا. حالا از اینجا تا کهکشان چقدر راهه؟ از جنبه ریاضیش آقایان بروند بحثشو بفرمایند که دیگه در فلسفه هم شده و الان نمیخواییم، جلد هشتم اسفار مرحوم آخوند خیلی بحث کرد در این رابطه. تا چشم را باز میکنی عنایت داشته باش، تا چشم را باز میکنی رفتی کهکشان. حالا بگیم که از اون طرف تا چشم را ببندی بری معراج برگردی چطوره؟ چرا نروی؟ این که باز میکنی و میروی رو چطور قبول میکنی؟ اگر بخوایم بگیم ببندی و بروی و برگردی چرا؟ اینو چرا نمیپذیری؟ اینی که الان این ظاهر هست، این که روشنه که، این که خیلی روشنه که این خواب از اون خوابهایه، از اون عجایبه، از اون لطایفه که یکی از مقام توجهات عرفانی همینه، یکی از مراتب توجهات عرفانی. خیلی مراتب داره، خیلی مراتب داره. از اون انزل، اون نازلترین مرتبه توجه عرفانی همین اینجور خوابیدنه، اینطور خوابیدنه. و به خصوص که دیگه حالا بله میترسیم بعضی از حرفا مطرح بشه، فقط ترسیمون اینه که دیگه از این بعد پای منبر آخونده همه بله چرتی بزن، میگن آقا میخوایم معراج بریم و بعد چه بازی ها در آورده بشه، هر کسی از پای منبر بله ما معراج رفتیم اومدیم. این طوری هم نه آقا جان، وقت میخواد، کار میخواد، خیلی با زحمت کشی، خیلی با زحمت کشی تا این یک صحنه را آدم در یابه. خیلی خوب گوینده ی حرف میزنه، در حرف گیری، در مطلب گیری. گفتیم موضوع بحث ما عرفان، انسان در عرف عرفانه. این کتاب را گوینده شروع کرد به حرف زدن. اگر جنابالی اهل شکار باشی میتونی با همون یک چرت یک ثانیه‌ای کل حقایق این کتاب رو یک سره بگیری، دیگه نیاز نداشته باشی پنج ماه، یک سال، دو سال بیای بشینی هی کلمه به کلمه، هی تک تک کلمات، نه نیاز نیست. منطقه عرض کردم چون گرفتاری تن نمیدی و این شکار هر کسی نمیشه، این هر بیر سرپای بیگاد ما اینو اینجوری شکار کنیم، نه جانم، نه خیر، نه خیر. این لغمه لغمه سنگینیه، این لغمه لغمه شریفیه. حالا برگردیم به سوره بقره. قرآن الله اکبر، این باز بشه، باز بشه از دست این دهنهای پاک انبیا و ائمه. اگه ما جان باز کنیم اینا بریزن بر ما چی در میاد و چه شیرین میشه. نگاه بفرمایی الله هو الله الذی، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنتان ولا نوم. این شکاره، این شکاره. بیایم این طرف، انسان، الانسانو، اونجا نفرمودید اللهو لا اله، الانسانو لا انسان الا هو، لا تأخذه سنتان ولا نوم. آیه باید در انسان پیاده بشید. چرا لا تأخذه سنتان؟ آخه آدم نمیخوابه؟ آدم نمیخوابه، سنه نداره، چرت نداره، پینگی نداره، پس ما الان نمیخواییم، ما آدم نیستیم. چرا؟ این سنه هست، این چرته، این پینگیه. اما اگر انسان انسان باشه، انسان انسان در عرف عرفان باشه، اونجا خداوند چرت نمیزنه، خداوند نمیخوابد. این آقا چرت میزند، میخوابد، اما این چرتش به خوابش عین بیداریه، عین بیداریه. اینی که داره چرت میزند میخواهد اونی رو که چرت نمیزند رو شکار کنه. این آقا میخواد اونو شکارش کنه، بگیردش، بگیره. بعد میبینی که به همین یک چشم به هم زدن الله رو گیر آورده، توحید قرآنی توش پیاده میشه، توحید قرآنی توش پیاده میشه. پس جناب علی چطور میفرمایی که زمین آسمان به توفیل وجود حضرت بقیت الله؟ ایشون مثلا شبان روز یه چرتی نمیزنه؟ انسان هست دیگه، خسته نمیشن. حضرت بقیت الله سلام الله علیه دیگه متعارف یه استراحت، چون استراحت و حرف استراحت و چرت و خواب رو باید از هم دیگر تفکیک کنیم. خوابی که انسان باید بخوابد اینجوری خوابه. اینی که پس الان ما شاءالله تشک درست کردیم و زیرانداز درست کردیم و لحاف درست کردیم و پهن میکنیم یه 7-8 ساعتی خوب اونجا در لایش، بله خوب، بله چه میکنیم؟ اون سرور من، اون استراحت مال جسمه. اینی که حالا هی میره لای رخت خواب پامیش میگه که عجب چرا یه خواب خوش ندیدیم، آخه اون وقت خواب خوش اونا نیست، اون مال خواب خوش دیدن اون نیست، اونی بدن بیچاره خسته شده اینو مرکب روی سواری چربای شما از اینجا رفتی تا تهران بیچاره خسته شده، اینو میبری بعد سرشو میگیری میبری توی طویله توی آخوری میبندی میگی ببخشید شما خسته شدی. این آقا اینا عرب نمیفرماید نوم، این رو عرب نمیفرماید سنه، این رو عرب میگه آقا فلانی رفته لیستریح، رفته استراحت کنه. استراحت کنه یعنی چی؟ نفس که خسته نمیشه که، چی رفته استراحت کنه؟ جسم ایشون که مرکبشه، این جسم بیچاره خسته شده، میگه من دیگه طاقت ندارم، نمیکشم تو آقا، ولم کن، خسته شدم، مر ببر یه گوشه بذار. اینو میبریم روی رخت خواب، یه لاف هم روی سرش میذاریم و روی متکا. ایشون هم حالا هی بهانه در میاره، هی پا شده میگه بله اونجای رخت خواب یه مقداری قوزک داشت، اینجای مرو زده. بله اینها بهانه های ایشونه، ایشون میخواد استراحت کنه. این خواب تور شکار نیست، این یکی تور شکار نیست. کسی نمیگه که اینو نداشته و چرا بدن بیچاره است، این بنده خدا بر تو صبح تا غروب داره زحمت میکشه، اینو بلندش کردی یه بیل دادی دستش، اون نفس ناطق اون پشت هی میگه هی بکن، هی اینجا این پا رو میگه یلا باشه راه برو ببینم. اینشون حق راه رفتن نداره، این پا جس به ماهو به جس، قانون فلسفیش اینه که جس ساکنه. این سنگ چطوره الان؟ ساکنه. این منبع چطوره؟ ساکنه. این جسم رو نمیفرمایید جسم عالی زی حیات بالقوه، اما این جسم رو میفرمایید جسم عالی زی حیات بالقوه. پاشو ببینم راه برو، چشم باید حرف بزنی، من مطلب دارم باید بگی، یه چشم زبون، بله گوش باید بشنوی، ایشون یه چشم مغز باید تمام اینها رو گزارش بده، همه کارا رو میکنه بعد خسته میشه میگه آه کلم داره دود میکنه، داره خسته شدم، چشم حالا که خسته شدی اینجا بگی با بیفت، اینجا تو بیفت، حالا بعد من کارو من خودم میرم. بله ایشون میگیره اینجا میذاره. این سرور من استراحت جسمانیه، این طور شکار نیست. چرا؟ برای اینکه این بدن شما، بدن شما همین متعارفه دیگه، چی برای شما شکار میکنه؟ این بدن الان طور شکار چیه شماست؟ با این بدن میخواید بخورید، با این بدن میخواید بشنوید، با این بدن میخواید ببینید، با این بدن میخواید دست حرکت بدی یه متاعی رو بگیری، با این بدن میخواید پاتو ببری. این همین اندازه طور شکار توه. حالا که همین اندازه هست، حقایق ملکوتیه که به اینها شکار نمیشه که تا بگید اینو گذاشتیم لای رخت خواب، پس چرا خوابی نمیبینم که اسرار عالم بر من مکشوف بشه؟ نه، اینی که آلت و وسیله تو بود، آخه این آلت و وسیله این الان از کار افتاده است، جایگزینش بعد حالا که خواب میره بازم میبینه همینجور داره راه میره، میخوره، کار میکنه، بعد بازم همینجور برنامه ها داره. همینطور برنامه ها داره. اون حساب دیگری داره، اون حساب دیگری داره. حالا قرآن قراره بیاد اینجا، ببینیم اینجا میخوایم با قرآن چه کنیم. بحث ناقص مونده، انشاءالله باید به عرض محضر بیشتر برسیم و بعد عرایض تقدیم بکنیم تا انشاءالله بعضی مباحث باز بشه. خب حالا مبادا من برها رو کساد کنیم. بله برید پای من برها. خدا رحمت کنه مرحوم آجاهای شاکر را. بله ایشون فقط پای منبر آقا میگه چون اهل شکار بود. چرا دیگران آقا نمیذاشت؟ بندگان خدا شکار اینها؟ نه، شما حرف گوش کنید، شما حرف گوش کنید. ایشون اهل شکاره، بذار ایشون مشغول کار خودش باشه. اون تو محراب بود، سر رو میگذاشت در بله کنار محراب، سر به ظاهر اونجا بود، کله بله پینه چرت اینها بود، اما بعد میفرمودن که گفتم من دارم حرفای آقا رو گوش میدم و میدونم چیکار. اون حساب دیگر، اون حساب دیگر داره، اون حساب دیگری داره. خب خیلی باید کار کنی، خیلی باید ما با هم دیگر حرف بزنیم. نمیدونیم کجا گیرتون بیاریم، تو گوشتون بریزیم این حقایق را، این اسرار را، که انشاءالله همه دست به دست هم به یک جایی برسیم. آقا خدایش بده برای ما سال تا سال بر ما بگذره و ما یک عروج، یک معراج نداشته باشیم. این خوبه؟ این چه خوب نیست آقا؟ که عمر همینجور سال سال، ماه ماه، هفته هفته، 24 ساعت میره، یک شکاری یا چیزی که بیارمیم. آقا همه از دم خسته ایم، نه از طبیعت لذت بردیم، نه از این نظام هستی لذت میبریم، نه از دیدن آسمون ها و زمین لذت میبریم، و از طرفی هم که گرفتاریمون اینه که فقط صبح تا غروب سرمونو گذاشتیم پایین، همینجور مشغوله. بله دیگه، بله بال اینکه انسان رو سر بالا آفریدن، فرمودن سر قامت باشی، کله رو به سوی بالا بفرمایید، ببینید بالاها چه خبره. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، بزرگواری میگوید در یک تمثلی جناب حضرت ابن سینا را یافتم، دیدیم در اون افق اعلای آسمون ها، بله اصلا هم ردیف کهکشان ها اونجا، تمثل خیالی است، برزخی است، اونجاست. بعد اینجا تا اونجا چقدر راهه؟ بهشون میگویم به همین عادی، میگم جناب شیخ به ما چیزی بفرمایید، به ما چیزی بفرمایید. بعد ایشون برگشتن به ما گفتن من اون چه که ما در کتابهایمون نوشتیم و اینها، حقیقت فوق اینهاست. خب این چقدر آدم یه همچین خواب، یه همچین بیداری، یه همچین تمثل، یه همچین آدم چقدر لذت میبره. ما تو کی بخوابیم آقا؟ این گرگ ببینیم، پلنگ ببینیم، باز همین گوسفند ببینیم، باز همین بله راه میریم، میخوریم، میجنگیم، سر صدا میکنیم، خسته شدیم آقا. نمیدونم چیه که تو گوشامونم فرو نمیره اصلا و قرار نداریم که حرف گوش بدیم خداییش. بله دیگه مساجد و تکایی ما که بله الحمدلله رب العالمین محل خواب شده. بندگان خدا خسته، به تعبیر شریف از دعا میفرمون ماه رمضان بعد از ظهر منبر میافتی میومدیم پایین. آقا منبر پایین چه بمویی؟ حالا تا اذان غروب خیلی وقت داریم. بله خب این میخواد وقتشو بگذرونه، این میخواد وقت بگذرونه. بنده خدا فقط همینجور میخواد عمرو بده، چی گرفت را به حسابش نیست. عزیزان من گرچه حقم دارید، شما هم حق دارید، ماها باید بجنبی. خداییش به خودم عرض میکنم ماها باید بجنبی، چون تبلیغ کسی باید مبلغ باشه که اول اسرار نظام هستی رو چشیده باشه بعد از روی چشیدن حرف بزن. یعنی مبلغ که بالای منبر رفته نشسته، این منبر، منبر عرشه. اون پله، اون آخر جای، اونجایی که آیون می‌نشینن، اونجا رو می‌فرماین عرش. عرش، عرش منبر. خدا در عرش نشسته، انبیا و اولیا در عرشن، به ما میگوین تعالو بیایید بالا. بله، عرش. آخوند که میره اون بالا مینشینه، یا اینجا جای من مینشینه، هر کجا، الان اینجا شده عرش، هر کجا مینشینه، یعنی یه سرگردن بالاتر دیگه، خدا نکنه بالاتر نباشه بر اونجا بنشینه. بله، خدا نکنه بالاتر نباشه بر اونجا. حالا بالاتر نباشه یعنی حرف بالاتر به این معناست که یه چهار روزی جلوتر راه نیفتاده باشه، به مقصد نرسیده باشه. به این معنی، به این معنی که وقتی حرف، حرف از اون دهن در میاد مثل قرآن باشه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حرف، حرف که از دهن در میاد وقتی در جان شنونده میکوبد، این جان رو له کنه، در شنونده به ده شده میشه، ده شده، هیچی براش باقی نمید، فردا رفته حواسشو جمع کنه. بله، اون حرفیست، حرف از دل بلند بشه. اون حرف، اون حرف از دلیست که فرموده حرفی که از دل برخیزد به دل فرو میره، نه، نه حرفی که از فکر برخیزد. بنده خدایی میگفت که در یه حالتی یه وقتی به من فرمودن که آقا این یه تیکه رو بگیر بزن کنار، اینجا آزاد میشه. بعد میگفت برای یه چند روزی دیگه آزاد شدم، اصلا درسته کله داشت، نه میدید، میشینید، حرف میزد و اینها، نه خیر، اصلا مثل اینکه اینجا نیست. بله، بله، فرمودن که دل، دل اینجاست دیگه. بله، دل ظاهری اینجاست، تناسب داره با اون دل حقیقی. این نقطه است، اون دل حقیقی با اینجا تناسب داره. همونطوری که از اینجا به پایین مزاحم دله، از اینجا به پایین مزاحم دله، از اینجا به بالا مزاحم دله. نمیسته، نمیسته، دهن خیلی حرف میزنه، خیلی زرق و برق داد، اما آدم تکون نمیده. چرا؟ چرا من ده نمیشم؟ چرا من خورد نمیشم؟ قرآن، قرآن اگه بر کوها نازل بشه بعد له میشن. مراد از این کوها کیان؟ این قلبهای سنگی مردان. در عزیز من، تمام ماها قلب سنگی داریم، صخره است. این صخره یک عصای موسی میخواد بزنه توش. فضرب بعصاک الحجر و از تسقا موسی. خدایا این مردم تکون نمیگیرن، این مردم به گریه در نمی آیند، اینها عشق ندارن، اینها ناله ندارن، ما اینا رو چه کارش کنیم؟ فضر بعصاک الحجر، این مقام تبلیغی جناب موسی کلیمه. جناب موسی، حالا خودت چشیده ای، حالا خوب یافته ای، با این عصای تبلیغت بزن به این قلبهای سنگی، بزن، بزن، فن فجرت، بزن اینا شکفته بشن، بزن اینا دلشون باز بشه، بزن اینا دلشون باز بشه. فن اجرت من حسنتا عشرت عینا، از اینها چشم، چشمها در میان. و تو دل این کوه شماها، تو درون این جان شماها چشمه هاست عزیز من. اینقدر چشمه دارید فراوان، الحمدلله رب العالمین، خرابش که نگردی. بله، اینا چشمه من، تا الان دم این چشمه همه ما رو الان املا زده گرفته، یک کلنگ به دستی میخواد این راه رو باز کنه، یک کلنگ به دست میخواد که تا راهش رو باز کنه. عزیزان من، بنده به این نتیجه رسیدم که حقش اینه که اصلا مثل ماها نیاییم تبلیغ. تبلیغ مثلا تازه حضرت آقا به سمت تبلیغ رسید، اونی که قرآن میفرما، مبلغ، مبلغی که قرآن میفرماید به جناب رسول الله انما علیک البلاغ، برو مبلغ مردم باش، اصلا تازه ایشون به مقام تبلیغ رسید. و آدم بچشه این کتاب، یعنی این، یعنی چشیدم، تعالو بیا دستو بگیرم، بیا بالات ببرم. این تازه ایشون به تبلیغ رسیده، تازه ایشون به امر معروف نهی از منکر رسیده. ایشون میفرمان آمر به معروف نهی از منکر، نه من بیچاره که خودم هزار جور گرفتاری دارم، تو میفرمان اینو بکن اون نکن، تو خودت چیکار کردی؟ چند تا عالم طی کردی؟ چقدر به معراج رفتی؟ چقدر حقایق کشفت شده؟ چقدر با قرآن حشر داری؟ چقدر قرآنی شدی، چقدر رفتنت، نشستنت، حرف زدنت، دیدنت، اعمالت، اوصافت، صفاتت چه مقدار قرآنیه. اینی که میبینیم که نه، بندگان خدا 50 سال، 70 سال، 80 سال میرن تکیه مسجد، نه این سنگ دلشون باز نشده، این عصاب بهش زده نشده، این له نشد، این چشمه درست نشده. خدا خیر بده، خدا خیر بده عزیزان، خدا هم شما را عاقبت به خیر کنه، هم ما را. دعا بفرمایید در حق خصوص ماها که ما اقلا یه چیزی بشیم آقا، ما هم در حق شما دعا میکنیم انشاءالله. حالا دیگه گریه هامون انشاءالله به لطف خدا فرد و شب میکنیم، شب 23 که فرمودن بزرگان، اونهایی که اهل معرفتن بیشتر روی شب 23 عزیزان من به عنوان لیلت القدر تمرکز وجودی دارن، بیشتر روی 23 حساب دارن، برنامه دارن، و برای شب 23 فرمایشاتیه که ملائکت الله نازل میشن، میشورن، تطهیر میکنن، پاک میکنن. حالا انشاءالله اگر عرایزی کوتاه بود فرد و شب برز محضر میرسونیم و دیگه دارم بنام شد که در خدمت قرآنم باشیم. پروردگار به حق پیغمبر و آلش ما را قرآنی بفرما، چشم ما را، گوش ما را، اعضا و جواره ما را، اعمال ما را، اوصاف ما را، ظاهر و باطن ما را قرآنی بفرما، ما را در مسیر تکامل انسانیمون قرار بده، دلهای ما را به همدیگر نزدیکتر بفرما، ما را با همدیگر محرم بفرما.